مثنوی معنوی دفتر چهارم ابیات 16167 تا 16290. داشتیم با هم داستان سبتی و قبطی رو میخوندیم، اونجایی که قبطی به سبتی میگه که برای من دعا کن تا اینکه منم هدایت بشم، یه جوره آب بتونم بخورم. و بعد که هدایت میشه میبینه که اصلا علاقهی به اون آب ظاهری نداره، رودخانه ها در دلش جاری شده بود و بی نیازی ها بهش رو کرده بود و دست پیدا کرده بود به سرچشمه. و بعد مولانا به ما گفتش که ما در این دنیا دچار مجاز هستیم. این مجاز به خاطر پرده‌ایه که جلوی چشم ما کشیده شده. باید این پرده رو بزنیم کنار تا از شر این مجاز خلاص بشیم و به حقیقت چشممون باز بشه. برای اینکه این موضوع رو مشخص بکنه گفت این دنیای مجازی مثل جریان اون کسی بود که رفت بالای درخت گلابی و همه چیز رو برعکس میدید و وقتی از درخت گلابی میومد پایین، حقیقت جلوی چشمش روشن میشد. حالا میخوایم ببینیم این جریان درخت گلابی چی بوده. فقط قبلش این توضیح رو هم بدم که این حکایت برای کودکان مناسب نیست و اگر دارید با صدای بلند گوش میکنید شاید بخواید صداش رو کم کنید. آن زنی میخواست تا با مول خود برزند در پیش شوی گول خود. مول به مردی میگن که با زنا رابطه غیر مشروع برقرار میکنه. برزند یعنی رابطه جنسی برقرار کنه. یک زنی بود که شوهر گولی داشت، شوهر احمقی داشت، میخواست جلوی چشم شوهرش با معشوق خودش رابطه جنسی برقرار کنه. پس به شوهر گفت زن که نیکبخت، من برایم میوه چیدن بر درخت. به شوهرش گفت ای شوهر خوشبخت من، میخوام برم از بالای درخت میوه بچینم. چون برآمد بر درختان زن، گریست چون ز بالا سوی شوهر بنگریست. وقتی زن میره بالای درخت از اون بالا به شوهرش نگاه میکنه و شروع میکنه به گریه کردن. گفت شوهر را که ای معبون رد، کیست آن لوتی که بر تو میفتد؟ معبون به مرد مفعول میگن، لوتی یعنی لواطکار، مرد فاعل. زن از بالای درخت به شوهرش میگه که خاک بر سر مفعولت بکنن، اون کیه که داره از پشت با تو جماع میکنه؟ تو به زیر او چو زن بغنوده ای، ای فلان تو خود مخنث بوده ای. مخنث همونیه که امروز در تداول عامه بهش میگن اواخواهر یا همون گی امروزیه. نگاه نکنید که الان حقوق همجنسگرایان مطرح هستش، اصلا خیلی به وضوح اینها با هم ازدواج میکنن تو خیلی کشورها. در زمان مولانا این موضوع واقعا یه قبح زیادی داشته. شما با دید یک انسان قرن هفتمی این مطلب رو بخونید، نه به دید یک انسان امروزی. زن به شوهرش میگه که تو چرا مثل زنا زیرش خوابیدی؟ نکنه که تو اوا خواهر بودی و من نمیدونستم؟ نکنه گی بودی؟ گفت شوهر نه، سرت گویی بگشت، ورنه اینجا نیست غیر من به دشت. مرد میگه چی میگی؟ سرت داره گیج میره؟ گیج میزنی؟ اینجا اگر که درست نگاه بکنی به جز من توی این دشت و صحرا کسی نیست. زن مکرر کرد کان با برتله، کیست بر پشتت فرو خفته حله؟ زن همینجوری تکرار میکرد، میگفت اون مرده کیه کله قرمز سرش گذاشته؟ برتله یا برتله یعنی کلاه قرمز. میگه این کیه که کلاه قرمز رو سرش گذاشته و بر پشت روی تو خوابیده؟ اساسا کلمه مخنث یعنی کسی که دلا شده، چون موقع جماع مفعول دلا میشه، به خاطر همین بهش میگفتن مخنث. در واقع فاعل پشت مفعول قرار میگیره. اینجا هم داره میگه که اون کیه که از پشت روی تو افتاده. گفت ای زن هین فرودا از درخت، که سرت گشت و خرف گشتی تو سخت. شوهر بهش میگه چی میگی؟ عقلت رو از دست دادی؟ بیا پایین ببین هیچ کس نیست. چون فرود آمد برآمد شوهرش، زن کشید آن مول را اندر برش. زن که میاد پایین شوهر میره بالا که ببینه واقعا از اون بالا منظره چطوریه. تا شوهر میره بالا زنم معشوق خودش رو در آغوش میکشه. گفت شوهر کیست آن ای روسپی، که به بالای تو آمد چون کپی. کپی یعنی میمون. شوهر به زنش میگه زنی که بدکاره، این کیه مثل میمون افتاده روت؟ گفت زن نه نیست اینجا غیر من، هین سرت برگشته شد هرزه متن. متن فعل نهی از مصدر تنیدنه، یعنی بافتن. زن به شوهرش میگه اینجا غیر از من کسی نیست، تو هم مثل اینکه دچار سرگیجه شدی یا اینقدر حرفای هرزه نزن، چرت و پرت نباف به هم. او مکرر کرد بر زن آن سخن، گفت زن این هست از امرود بون. ولی مرده داشت از اون بالا میدید که واقعا زنش داره جماع میکنه با اون مرده و هی تکرار میکرد این حرف رو. زن بهش گفتش که نه بابا، این به خاطر تأثیر درخت گلابیه. منظورش اینه که دیدی منم که رفته بودم بالای درخت گلابی فکر میکردم تو داری با یه مرد دیگه رابطه برقرار میکنی، حالا الان تو هم داری منو اینجوری میبینی، این حقیقت نیست، چون رفتی بالای درخت صحنه اینجوری به نظرت میرسه. از سر امرود بن من همچنان کج همی دیدم که تو ای قلتبان. قلتبان یعنی بیغیرت. زنه میگه که چقدر بیغیرتی هستی این حرف رو در حق من میزنی، منم وقتی بالای درخت بودم یه همچین صحنه ای رو داشتم میدیدم. هین فرودا تا ببینی هیچ نیست، این همه تخییل از امروبونیست. به شوهرش میگه که بیا پایین ببین هیچ کس اینجا به جز من نیستش، همه این خیال بافی ها به خاطر این درخت گلابیه. مولانا در این دفتر چهارم یکم از الفاظ رکیک استفاده کرده، در دفتر پنجم که دیگه اصلا به غایت پیش میره، واقعا زیر 18 سال نباید دفتر پنجم رو بخونه خیلی از داستانهاش رو. اینجا میاد یه توضیحی میده، میگه این حرفایی که من دارم میزنم و در ظاهر یکم رکیک هست بهر تعلیم شماست. حالا اینکه مخاطبای مولانا کی بودن در این دفتر چهارم و پنجم که در دفاتر اولیه نبودن و مولانا اونجاها از این الفاظ استفاده نکرده، من واقعا نمیدونم، ولی اینجا یه توضیحی درباره این موضوع میخواد به ما بده. هزل تعلیم است، آن را جد شنو، تو مشو بر ظاهر هزلش گرو. میگه این حرفایی که من میزنم ظاهرش هزله، ظاهرش رکیکه، به خاطر تعلیم شماست که دارم اینجوری این داستانا رو براتون تعریف میکنم. شما اسیر ظاهرش نشید. اگه میبینید من در مثنوی یک سری کلمات رکیک رو به صورت هزل آوردم، باید بدونید که اینا توش پندهای اخلاقی و معنوی وجود داره. هر جدی هزل است پیش هازلان، هزل ها جد است پیش عاقلان. اگر که شما آدم هازلی باشی، بیهودگو باشی، همه چیزو به شوخی بخوای بگیری، اگر من بهت سخن جدی هم بگم تو اونو شوخی تلقی میکنی. ولی اگر که عاقل باشی، خردمند باشی، از لابلای هزل ها و سخنان رکیک هم میای یک سری نکات جدی رو استنباط میکنی. کاهلان امرود بن جویند، لیک تا بدان امرود بن راهیست نیک. آدمای سست عنصر فرومایه تنبل دنبال درخت گلابی هن. یعنی دنبال هستی مجازی و موهوم خودشونن. اما از این درخت گلابی تا اون درخت عالی همتان و خردمندان، یعنی تا اون درخت بلند معرفت، خیلی راه طولانی هستش. نقل کن زمرود بون، ککنون برو گشته ای تو خیر چشم و خیر رو. بگذر از این درخت گلابی که بهش خیره شدی، از این هستی موهوم خودت بگذر، از این انانیت خودت، از این هستی کاذبی که ما تو مبهوتت کرده بگذر، دچار کجبینی شدی به خاطر این موضوع، بگذر از این درخت گلابی، بیا پایین. این منی و هستی اول بود که برو دید کج و احول بود. وقتی من میگم امرود بون، منظورم انانیت توه، من ذهنی توه، هستی مجازی توه، همین هستی مجازی که هر کسی توجهش رو به اون جلب بکنه چشماش کج میشه، لوچ میشه، حقیقت رو دیگه نمیتونه ببینه. چون فرود آیی از این امرود بن، کج نماند فکرت و چشم و سخن. وقتی که از این درخت امرود بن، از این درخت گلابی بیای پایین، وقتی که از این هستی مجازی خودت بگذری، اون موقع دیگه بینش و اندیشه و گفتارت کج و ناراست نخواهد بود. به محض اینکه این خودبینی خودت رو بذاری کنار، چشم حقیقت بینت باز میشه، بصیرت پیدا میکنی. یک درخت بخت بینی گشته این، شاخ او بر آسمان هفتمین. یهو چشمت رو باز میکنی، نگاه میکنی که این درخت شده درخت بخت و اقبالت، شاخه هاش تا آسمان هفتم رفته، چون این رحمت بزرگی رو خداوند نصیبت میکنه. همین جسم مادیت تبدیل میشه به وسیله‌ای برای معراجت، تو رو تا آسمان هفتم میبره بالا. اول امرودبن بود، تو رو گمراه میکرد، حالا که ازش اومدی پایین خودش میشه نردبان تو. چون فرود آیی از او گردی جدا، مبدلش گرداند از رحمت خدا. وقتی که از روی این درخت بیای پایین، کنارش بگذاری، دل بکنی ازش، خدا هم رحمتش رو شامل حالت میکنه و این درخت رو تبدیل به یک درخت دیگه میکنه، همون درخت معرفت که گفتیم خیلی فاصلش با این درخت گلابی زیاد هست. پس راهی که ما درخت گلابیمون رو تبدیل بکنیم به یک درخت معرفت اینه که فرود بیایم از درخت گلابی، هستی مجازی خودمون رو کنار بگذاریم. زین تواضع که فرودایی، خدا راست بینی بخشد آن چشم تو را. خدا بهت جایزه میده، تو تواضع میکنی، خودبینیت رو میذاری کنار، خداوند هم به واسطه رحمتش به تو چشم حقیقت بین میده، تو رو حقیقت شناس میکنه. مگه کم اجریه؟ راست بینی گر بودی آسان و زب، مصطفی کی خواستی آن راز رب؟ اگر کار آسونی بود که آدم چشم حقیقت بین پیدا بکنه، خب حضرت رسول به راحتی میرفت اون رو برش میداشت. برای چی باید همچین چیز رو از خداوند طلب بکنه؟ ببینید این حدیثی که میگن اللهم ارن الاشیاء کماهی، ای خدا اشیاء رو اونجوری که حسن به من نشون بده، و میگن یک حدیث نبوی هستش، رو ما در دفتر دوم هم داشتیم، اونجایی که قصه زنده شدن استخوان‌ها به دعای حضرت عیسی رو داشتیم میخوندیم. دوباره مولانا همین حدیث رو نقل کرد و ما میدونیم که این حدیث خیلی حدیث معتبری نیست، ولی کاری به اعتبار حدیث نداریم. ما داریم الان یک نکته رو از مولانا یاد میگیریم. مولانا از این حدیث استفاده کرده، ما دیگه بعد از 16000 اندی بیت از مولانا خوندن دیگه یاد گرفتیم منش مولانا و سبک شعر سرودنش به چه صورتی هستش. گفت بن ما جز و جز و از قول و پست، آنچنان که پیش تو آن جز هست. پیامبر به خدا گفتش که اجزای آسمون و زمین رو، چه اونهایی که بالا هستن چه اونهایی که پایین هستن، همونطوری که در پیشگاه تو وجود دارن به هم نشون بده. ببینید ما یه ظاهری از این دنیا میبینیم، ولی آیا حقیقت دنیا همین ظاهرشه که ما داریم میبینیم؟ تو همین قسمت قبل خوندیم که اینا دارن تسبیح میکنن ولی ما متوجهش نمیشیم. پیامبر از خدا خواست که این حقیقت رو ببینه. پس کار آسونی نیستش، چیز کمی نیستش که پیامبر از خدا اون رو طلب کرد. حالا که تو خودبینیت رو کنار گذاشتی، از اون وجود موهوم خودت پایین اومدی، بعد از آن بر رو بران امرود بن، که مبدل گشت و سبز از امر کن. دیگه خیالت راحت، راحت برو بالای اون درخت گلابی، با فراغ بال برو بالاش. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند امر کرده که این درخت سبز و دیگرگون بشه. این درخت دیگه تصاویر غیر حقیقی به تو نشون نمیده، چشم حقیقت بینت باز شده. از بالای درخت گلابی تصاویر خیالی نمیبینی، حقیقت میبینی. پیامبر توی این دنیا از اسباب و وسایل دنیا استفاده میکرد، ولی حقیقت رو میدید. ما که قرار نیست تارک دنیا بشیم، پیامبر خودش هم تارک دنیا نبود، اتفاقا خودش هم از لذات دنیوی استفاده میکرد. مگه پیامبر ازدواج نمیکرد؟ مگه پیامبر حکومت تشکیل نداد، قدرت به دست نیاورد؟ ولی اینها باعث این نشد که کجبین بشه. درخت گلابی مبدل شده بود. پس ما هم قرار نیستش کلن دنیا رو بذاریم کنار، ولی باید حواسمون رو جمع کنیم که این دنیا باعث نشه کجبین بشیم. حالا راحت میتونیم بریم بالای درخت گلابی، چون خیالمون راحته که چیز خیالی نمیبینیم، حقیقت رو خواهیم دید. چون درخت موسوی شد این درخت، چون سوی موسا کشانیدی تو رخت. به خاطر اینکه رخت به سمت موسی کشیدی، درختت یه چیزی شبیه به درخت موسوی خواهد شد. تو به عنایت الهی مثل حضرت موسی به فرمان حق پیوستی. درختت باعث نشده که چشم حقیقت بینت بسته بشه. حالا پس با فراغ بال از این درخت گلابی که به امر خداوند سبز و دیگرگون شده میتونی بری بالا. درختی که دیگه باعث کجبینی و دوبینی تو نخواهد شد. دنیا و مظاهرش میتونه باعث ارتقا و معراجت بشه، میتونه باعث هبوطت بشه. در چه صورتی میتونیم از درخت گلابی این دنیا بالا بریم؟ در صورتی که از وجود مجازی خودمون گذشته باشیم. یه نفر حکومت تشکیل میده، دنیا رو گلستان میکنه، آخر و عاقبت خودش رو به خیر میکنه. یه نفر هم حکومت تشکیل میده، هم دنیای خودش رو نابود میکنه، هم آخرت خودش رو. چون این درخت گلابی براش مبدل نشده، تبدیل به درخت سبز به فرمان کن فیکون خداوندی نشده. وقتی که درخت گلابی مبدل بشه، آتش او را سبز و خرم می کند، شاخ او انی انا الله می زند. حالا درخت حتی اگر آتش هم بگیره، سبزی و خرمیش رو از دست نمیده. هر شاخه ای از این درخت ندای انی انا الله سر میده. آیه 30 سوره قصص. حتما دیگه شما خودتون هم متوجه شدید که مولانا این ابیات رو داره با نیم نگاهی به داستان حضرت موسی برای ما بیان میکنه. همون جایی که حضرت موسی از شعیب جدا میشه، میاد با زن و بچه توی بیابون، دچار سرما میشه، از دور آتشی میبینه، میگه که بچه شما وایسید من برم اون درختاری که داره میسوزه نگاه کنم، شاید یه هیزم چیزی تونستم بیارم گرم بشیم. میره اونجا که از درخت هیزم آتش برداره، یهو میگه انی انا الله. اونجا خداست که شروع میکنه باهاش صحبت کردن. پس درخت گلابی ممکنه تبدیل بشه به درختی که تو رو حتی تا مقام نبوت بالا ببره. زیر زلش جمله حاجاتت روا، این چنین باشد الهی کیمیا. وقتی که رفتی زیر سایه درخت معنوی، میبینی که همه حاجاتت برآورده میشه. کیمیای الهی یعنی همین دیگه. مس وجودت رو به طلا تبدیل میکنه. آن منی و هستیت باشد حلال، که درو بینی صفات ذوالجلال. حالا دیگه من بودنت اشکالی نداره، بالای درخت گلابی رفتنت اشکالی نداره، به خاطر اینکه صفات خداوند ذوالجلال رو در این وجود مادی خودت میبینی. حالا که به حقیقت رسیدی، اشکالی نداره که از انانیت حرف بزنی، از هستی حتی مجازی و مادی خودت حرف بزنی، به خاطر اینکه در این وجود و هستی خودت بجز صفات خداوند چیزی وجود نداره. و مهم اینه که تو متوجه این نکته شدی. شد درخت کج مقوم حق نما، اصله ثابت و فرعه فی السما. درخت کج وجودت دیگه راست و برافراشته میشه، مظهر خداوند میشه، درختی میشه که ریشش در زمینه، بسیار استوار، ولی شاخه هاش در آسمان افشان شده. البته که مولانا با نگاهی به آیه 24 سوره ابراهیم این دو بیت رو برای ما سروده، اونجایی که میگه که آیا نگاه نکردی که چطوری خداوند گفتار پاکیزه رو تشبیه میکنه به یک درخت پاکیزه ای که ریشه هاش استواره ولی شاخه هاش در آسمان. باید امرودبنمون رو تبدیل به یک همچین درختی بکنیم تا اینکه هیچ اشکالی هم نداشته باشه که ازش بریم بالا. دم زدن از انانیت دیگه برامون هیچ اشکالی نداشته باشه. حالا چطور این درخت کج ما مقوم میشه، یعنی قائم و راست قامت میشه، چطور حق نما میشه و مظهر حق؟ کامدش پیغام از وحی مهم، که کجی بگذار اکنون فستقم. در صورتی که اشاره الهی به این درخت بخوره، الهام ربانی به این درخت بخوره و وجود آدم با این اشاره الهی هستش که راست و مستقیم میشه. این درخت تن عصای موسی است، کم رش آمد که بیندازش زده است. درخت تن ما مثل عصای موسی میمونه. چطور وقتی که خداوند به این عصا امر کرد که تبدیل بشه به مار، موسی عصاش رو انداخت و به امر خدا تبدیل به مار شد. آیه 31 سوره قصص، به جز فرمان خداوند که این عصا تبدیل نمیشد. پس درخت وجود ما هم به جز امر خدا نمیتونه تبدیل بشه. با فرمان خدا نباشه، این درخت ما هم مبدل نمیشه. موسی عصاش رو انداخت روی زمین، رهاش کرد. ما هم باید وجود مادیمون رو بندازیم دور، رهاش کنیم. بعد عصا تبدیل به مار میشه، بعد وجود بی جان و مجازی ما تبدیل میشه به یک وجود الهی. تا ببینی خیر او و شر او، بعد از آن برگیر او را زمرهو. وجود ما هم خیر داره هم شر، هم خوبی داره هم بدی. وقتی که ما این وجود رو بندازیمش دور، بعد امر پروردگار به ما بگه که این وجود رو بردار، دیگه ما نسبت به این وجود تسلط خواهیم داشت، دیگه تو مشتمونه، افسارمون رو به دست اون نمیدیم، خودمون افسار اون رو در دست میگیریم. ببینید، حرف این نیستش که ما باید کلن به شهوات و دنیا پشت پا بزنیم، باید اونها رو کنترل بکنیم. پیش از افکندن نبود و غیر چوب، چون به امرش برگرفتی گشت خوب. وقتی موسی عصاش رو زد زمین، قبلش این عصا چی بود؟ یه تیکه چوب، ولی بعد تبدیل شد به یک شیء محبوب، به یک شیء مطلوب. چرا؟ به خاطر اینکه امر الهی چون این اراده کرده بود. اولو بود برگ افشان بره را، گشت معجز آن گروه غره را. ببینید، وقتی خداوند امر میکنه به موسی که اون عصا رو بنداز زمین و خیر و شرش رو حالا نگاه کن، موسی عصا رو به فرمان خداوند میندازه زمین و بعد خدا بهش دستور میده که حالا عصا رو بردار. میبینی که همین چوب دستی که کارش فقط تکاندن برگهای درختان بود که گوسفندا اونا رو بخورن، الان تبدیل شده به یک چیعی که فرعونیان رو به عجز آورده. گروه غره فرعونیانن. معجز یعنی چیزی که به عجز آورده. با معجزه اینجا اشتباهش نگیرید. اینجا هم مولانا مشخصا از آیه 18 سوره طه استفاده کرده که داره میگه که با این چوب دستی میزنن به برگا که گوسفندا غذا بخورن، و بعد خدا بهش میگه که این عصا رو بنداز، بعد تبدیل به مار میشه. موسی میترسه، خدا بهش میگه نترس، برش دار، پاشو برو سراغ فرعونیان، هدایتشون کن. و بعد موسی میگه که بذار برادرم هارون رو هم با خودم ببرم و دیگه ادامه داستان. وقتی که موسی میره سراغ فرعونیان، گشت حاکم بر سر فرعونیان، آبشان خون کرد و کف بر سرزنان. عصایی که حضرت موسی داشت و فقط یک تکه چوب بود، آب نیل رو به خون تبدیل کرد. شروع کردن تو سر خودشون زدن این فرعونیان. از مزارعشان برآمد قحط و مرگ، از ملخهایی که میخوردند برگ. ملخ افتاد به مزرعه هاشون، دچار قحطی شدند، محصولاتشون رو از دست دادند. آیه 133 سوره اعراف داره به این موضوع اشاره میکنه. ملخ میفته به محصولاتشون، بعد موسی نگاهی میندازه این وضع رو میبینه، به خدا میگه که تا برآمد بی خود از موسی دعا، چون نظر افتادشان در منتها، کین همه اعجاز و کوشیدن چراست، چون نخواهند این جماعت گشت راست. میگه خدایا این همه اعجاز، این همه بلا که داره سرشون میاد، این معجزه هایی که داره نشون میدی برای چیه؟ وقتی که اینا هدایت نمیشن، ناخودآگاه میفته دعا کردن. امر آمد که اتباع نوح کن، ترک پایان بینی مشروع کن. خدا به حضرت موسی میگه برای چی به آخر و عاقبت کار داری فکر میکنی؟ مگر نه اینکه وظیفه تو تبلیغ امر خداوندی است؟ تو کاری رو بکن که نوح میکرد. نوح هم همین کارو کرد. ترک پایان بینی مشروع کن، نگاه نکن به آخر و عاقبت، تو وظیفت رو انجام بده. زان تغافل کن چو دایی رهی، امر بلق هست نبود آن توهی. نباید به فکر نتیجه کار باشی، از این عاقبت بینی تغافل کن، غفلت بکن، صرف نظر بکن. تو دعوت کننده مردم به راه حقیقتی. دایی یعنی دعوت کننده. تو باید پیام الهی رو ابلاغ بکنی. این دستور خداونده، یک دستور توهی و خالی از حکمت هم نیست. این فرمان به پیامبر اکرم هم داده شد، آیه 67 سوره مائده. کمترین حکمت کزین الهاه تو، جلوه گردد آن لجاج و آن اتو. الهاه با ه جیمی یعنی اصرار کردن، اتو با عین و ت دو نقطه یعنی سرکشی و نافرمانی. خدا به موسی میگه که کمترین حکمت این الحاح و پافشاری و استواری تو در تبلیغ پیام الهی اینه که نشون داده میشه که اینا عجب قوم سرکشی هستند. اینطوری میتونیم اصحاب گمراهی رو از اصحاب هدایت متمایز کنیم تا که ره بنمودن و اذلال حق فاش گردد بر همه اهل فرق. بگذارید یک مرور بکنیم. ببینید، به موسی امر شد که به آخر عاقبت کارت فکر نکن، از نوح پیروی بکن و اون رسالتی رو که بهت گفتیم انجامش بده. این امر بلق یعنی ابلاغ دعوت الهی یک امر واجب بی حکمت نیست. کمترین حکمتش هم اینه که سرکشی و لجاج منکران مشخص میشه. همه میفهمن که چطوری خداوند اون کسی رو که بخواد هدایت میکنه، اون کسی رو هم که بخواد به گمراهی میکشه. آیه 31 سوره مدثر، آیه 93 سوره نحل، آیه 8 سوره فاطر، همه اینها داره به همین موضوع اشاره میکنه که گمراهی و هدایت به دست خداونده. همون مفهوم یهدی من یشا و یزل من یشا هستش دیگه. حالا اینجا سوال پیش میاد که چطور خداوند خودش قرار هدایت بکنه، خودش هم گمراه بکنه؟ هم اسم هادیو داره هم اسم مزل، پس ما چی کاریم؟ جبر دیگه. اینجا مولانا از کلمه آزمود استفاده میکنه، میگه چون که مقصود از وجود اظهار بود، بایدش از پند و اقوا آزمود. اقوا رو گمراهی معنی بکنید. خداوند مقصودش از آفرینش اظهار کمالات خودش بود. البته که این حدیث همون حدیث کنز مخفی هستش که میگه که خداوند گنج مخفی بود، میخواست آشکار بشه، اومد ماها رو خلق کرد و بعد خودش رو به ما نشون داد، خودش رو به ما شناساند و به واسطه خودش ما خدا رو شناختیم. حالا این وسط خدا یه سری امتحانا برای ما داره، ما باید امتحان بشیم، آزموده بشیم تا معلوم بشه که کیا هدایت یافتن، کیا گمراه هستن. اصلا معنا و مفهوم آزمون یعنی چی؟ یعنی ما اختیاراً انتخاب بکنیم ببینیم که کی انتخاب میکنه که گمراه بشه، کی هم راه هدایت رو انتخاب میکنه. خدا هر جفت اینا رو برای ما داره. حضرت موسی فرمان خداوند رو ابلاغ کرد، یه عده قبول کردن یا عده قبول نکردن، این همون آزمونه دیگه. دیو الحاح غوایت میکند، شیخ الحاح هدایت میکند. شیطان تلاش میکنه که مردم رو گمراه بکنه، اصرار میکنه، الحاح میکنه تا اینکه مردم گمراه بشن. از اون طرف شیخ یعنی انسان کامل سعی میکنه مردم رو هدایت بکنه. شیخ ولی خداست، شیخ نبی خداست. اینجاست که هدایت یافتگان از گمراهان، پیروان شیطان از پذیرندگان تعالیم اولیاء الهی جدا میشن، از هم قابل تشخیص خواهند شد. و این به قول مولانا حد اقل تأثیر هدایت انبیاست. چون پیاپی گشت آن امر شجون، نیل می آمد سراسر جمله خون. وقتی که انکار فرعونیان همینطور ادامه پیدا کرد، آب نیل به خون تبدیل شد. میتونید داستانش رو در قسمت قبل هم گوش کنید. امر شجون یعنی چیزی که باعث غم و اندوه میشه. خداوند فرمان داد که آب نیل براشون به خون تبدیل بشه. برای پیروان حضرت موسی آب زلال بود، اونا که کاسهشون رو میزدن تو آب، آب در میومد، ولی فرعونیان که کاسهشون رو میزدن تو نیل، خون در میومد. خب این امر شجون دیگه. خداوند کاری کرده بود که فرعونیان دچار غم و اندوه بشن. حالا که فرعونیان دچار غم و اندوه شدن، یاد خدا می افتادن. بعد خدا مشکلشون رو حل می کرد، دوباره یادشون می رفت. تا به نفس خیش فرعون آمدش، لابه می کردش دوتا گشت قدش. وقتی که اینجوری آب نیل به خون تبدیل شد، خود فرعون اومد پیش حضرت موسی، شروع کرد به گریه زاری، کمر خم کرد، کانچه ما کردیم ای سلطان مکن، نیست ما را روی ایراد سخن. فرعون میگه که ای پادشاه، ای سلطان، ای موسی، اون بدی هایی که ما در حق تو کردیم تو در حق ما نکن. بعدی رو با بعدی جواب نده، اصلا رومون نمیشه که باهات حرف بزنیم، اصلا روی معذرت خواهی نداریم در محضر تو. پاره پاره گردمت فرمان پذیر، من به عزت خوگرم سختم مگیر. ای موسی بزرگوار، من اصلا روم نمیشه باهات حرف بزنم. من به این بزرگی و سلطنت خودم عادت کردم. به من سخت نگیر، مهلت بده تا یواش یواش مطیع و فرمان بردارت بشم. هین بجنبان لب به رحمت ای امین، تا ببندد این دهانه ای آتشین. بیا و یه کاری بکن، یه لبی به جنبون تا اینکه این دهان آتشین یعنی این عذاب الهی به روی ما بسته بشه. گفت یا رب می فریبد او مرا، می فریبد او فریبنده تورا. موسی فهمید که فرعون داره کلک میزنه، اومد به خدا گفتش که خدای من میدونم این فرعون میخواد زیر و رو بکشه، من میفهمم که این میخواد فریب کاری بکنه، من خودم وسیله فریب دیگران هستم در دست تو، تو که همه مکرها و فریبها تو مشتته، اینها رو در اختیار من قرار دادی تا اینکه من مردم رو هدایت بکنم، اون وقت اون میخواد منو که اسباب و آلت خداوند هستم فریب بده. آدم رو یاد الله خیرالماکرین میندازه. تو میخوای خیرالماکرین رو فریب بدی؟ بشنوم یا من دهم هم خدعه اش، تا بداند اصل را آن فرع کش. خودی تو بگو آیا در ظاهر فریبش رو بخورم بذارم خیال کنه که منو فریب داده، یا اینکه نه من خودم برم او را فریب بدم، یه جوری فریبش بدم که بفهمه اصل و منبع مکر کجاست. فرعون فرع کشه، یعنی به فرعیات چسبیده، اصل مکر در دست منه، اون یه فریب علکی میخواد بده. خودی تو بگو آیا در ظاهر فریبشو بخورم یا معنی فریب دادنو بهش یاد بدم. کسل هر مکری و حیله پیش ماست، هرچه بر خاک است اصلش از سماست. خودی میذاره بهش یاد بدم بفهمه که اصل و منبع همه فریب ها پیش ماست، بهش یاد بدم که هر چیزی که روی زمینه اصلش توی آسمونه. گفت حق آن سگ نیرزد هم بدان، پیش سگ انداز از دور استخوان. خدا به موسی میگه که بابا اون سگ ارزش این رو نداره که تو بخوای فریبش بدی، جلوی سگ از دوریتی که استخون میندازن، تو هم اون چیزی که میخواد و مثل سگ بنداز جلوش. هین بجنبان آن عصا تا خاک ها، وادهد هرچه ملخ کردش فنا. عذاب الهی این بود که ملخ ها اومدن همه محصولات رو از بین بردن، خدا میگه کاری نداره که عصا تو تکون بده، همه ملخ ها از بین میرن، دوباره محصول برمیگرده بهشون. وان ملخ ها در زمان گردد سیاه، تا ببیند خلق تبدیل اله. همین که ای موسی عصا تو تکون بدی، همه ملخ ها سیاه و هلاک میشن، اون موقع مردم میفهمن که خدا چطور میتونه شرایط رو تغییر بده. که سبب ها نیست حاجت مرمرا، آن سبب بحر حجاب است و غطا. غطا با قین و ته دستدار یعنی پرده. خدا میگه که به مردم اینجوری نشون میدم که من برای اینکه کارم رو انجام بدم نیاز به اسباب و وسایل ندارم. ببینید مثلا ما اگر که بخوایم فرض کنید که یه شاهی داشته باشیم، سبزی شاهی داشته باشیم، باید دانه شاهی رو بکاریم، آب بدیم، مدتی بگذره تا این شاهی در بیاد. خدا در لحظه میتونه اون شاهی رو در بیاره، گیر آب دادن و درخت و این حرفا نیستش که. یه عصا تکون بده همه محصول بهشون برمیگرده. بذار مردم بدونن که من نیازی به اسباب و وسائل ندارم، این اسباب و وسائل واسه شما ظاهر بیناست، شماهایی که حجاب و پوششی جلوی چشمتون هست. اگر این حجاب و پوشش بره کنار، شما هم به فرمان من این اسباب و وسائل رو دیگه بهش نیازی ندارید. مثل موسی که عصاش رو میزنه، مزرعه پربار میشه بدون اینکه کاش داشت برداشتی بخواد صورت بپذیره. اسباب و علل مال اوناییه که همه چیز رو در طبیعت جستجو میکنن، پوزیتیویست ها، منجمی که همه چیز رو به ستاره ها نسبت میده، خودش رو اسیر اسباب کرده. تا طبیعی خیش بر دارو زند، تا منجم رو به استاره کند. میگه ولشون کن، بذار اون طبیعتگرا فکر کنه که دارو مریض رو خوب میکنه، بذار اون منجم فکر بکنه که ستاره ها در احوال افراد دخیل هستند. این چون این افرادی اسیر حجاب علل و اسباب ظاهری هن. نمیتونن بفهمن که خدا نیازی به علل و اسباب نداره برای تحقق ارادش. تا منافق از حریسی بامداد، سوی بازار راید از بیم کساد. بذار اون منافق فکر بکنه برای اینکه یه پولی به دست بیاره باید از صبح زود بره سر کار، بره توی بازار، فکر بکنه که تنها راهی که میتونه ازش پول در بیاره اینه که یکیشو دوتا بکنه، دوتاشو سه تا بکنه، بدون اینکه اعتقادی به مشیت الهی داشته باشه. بندگی ناکرده و ناشسته روی، لقمه دوزخ به گشت لقمه جوی. این بازاری منافق که خداوند رو در کسب روزی دخیل نمی کنه، به اینکه خداوند رازق هست هیچ توجهی نمی کنه، بدون اینکه به باطن خودش صفا و جلایی ببخشه، میره توی بازار که کسب و کار بکنه. میخواد حالا از راه حلال باشه، میخواد حرام باشه، اصلا براش مهم نیست. نمیفهمه این لقمه‌ای که داره در میاره لقمه جهنمه. هر کاری که میکنه دوزار سود میکنه، خودشو در جهنم پایینتر و پایینتر میفرسته. یارو هر روز با حرص و طمع میره سر کار، رونق روزیش رو فکر میکنه که فقط در گروه کوشش حریصانه خودشه، بدون اینکه بنده خدا خودش رو بدونه، بدون اینکه به باطن خودش یک صفایی ببخشه. همه اینا رو به هیچ میگیره، دنبال لقمه دنیا میگرده، نمیدونه که این لقمه دنیوی نهایتاً اون رو میبره به سمت جهنم. آکل و معکول آمد جان عام، همچون بره چرنده از حطام. حطام یعنی گیاه خشک، اینجا یعنی مال دنیا، یک چیز بی ارزشی که ما فکر میکنیم ارزش داره، حطام دنیا. این دنیا دنیای آکل و معکوله، یه عده میخورن یه عده خورده میشن. مثلا فرض کنید که بره گیاه میخوره، ما هم بره رو میخوریم. کسی میتونه عمر جاودان داشته باشه؟ معلومه که یه روزی هم یکی میاد ما رو میخوره، اجل میاد انسان رو میخوره. ما توی این دنیا هی میخوریم و میخوریم و فربه و فربهتر میشیم، عیش و نوش میکنیم و میچریم و فربه میشیم، یه قصاب اجلی میاد و ما رو ذبح میکنه. همونطوری که اون برهی که حطام میخورد ذبح میشه، ما هم یه روزی توسط قصاب اجل ذبح میشیم. می چرد آن بره و قصاب شاد، کو برای ما چرد برگ مراد. بره داره می چره، عشق میکنه، غافل از این که قصاب داره از دور نگاهش میکنه و خوشحاله که این بره چاق و چاقتر میشه تا اینکه سرشو ببره. ما هم توی این دنیا وقتی داریم هی چاق و چاقتر میشیم، بیشتر و بیشتر از مال دنیا بهرمند میشیم، یه قصابی داره از دور نگاهمون میکنه و میگه به به این عجب طعمه ایه، چقدر طعمه دندونگیریه، داره برای من خودش رو اینطور پروار میکنه. کار دوزخ میکنی در خوردنی، بهر او خود را تو فربه میکنی. حالا اون قصابه کیه که از دور داره چاق شدن ما رو میبینه و خوشحال میشه؟ دوزخه. دوزخ میگه به به عجب هیزم پرواری داره برای من فراهم میشه. حواسمون رو جمع کنیم، این اموالی که به دست میاریم و ما رو بزرگ و بزرگتر میکنه، تبدیلمون میکنه به یه الوار خوب برای دوزخ که آتش دوزخ رو شعله ورتر کنه. یه مال حروم به ما یه پنت هاوس میرسونه، غافل از این که این پنت هاوس ما رو تبدیل میکنه به یه چوب خوب خشک برای جهنم. این مفهوم رو در آیه 12 سوره محمد هم داریم که میگه یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، مثل حیوان میخورن، و نارو مسون لهم، در حالی که جاشون جهنمه. کار خود کن روزی حکمت بچر، تا شود فربه دل با کر و فر. باید ما دلمون رو فربه بکنیم، طعام دل بخوریم نه طعام جسم. کار خود کن یعنی وظیفه‌ای که به دادن رو انجام بده، اون کاری که بهت گفتن برای اون آفریده شده ای همون کار رو انجام بده. بذار قلبت با شکوه بشه، بذار قلبت و روحت معنویاتت بالنده بشن، رشید بشن. خوردن تن مانع این خوردن است، جان چو بازرگان و تن چون رهزن است. کسی که همش حواسش به غذاهای مادی و جسمانیش باشه از غذاهای معنوی باز میمونه. روح مثل یک بازرگانه، جسم مثل یک راهزنیه که میاد مال این بازرگان رو میدزده. کسی که به جسم بپردازه از روح باز میمونه، کسی که به روح بپردازه لاجرم جسمش نحیف میشه. اینا دوتا کفه ترازو هن، یکی بره بالا و یکی میاد پایین. ما باید یه تعادلی بین اینها برقرار بکنیم. شمع تاجر آنگه هست افروخته که بود رهزن چو هیزم سوخته. وقتی تاجر شمع تجارتش روشن باقی میمونه که سارق ها نباشن، سارق ها سوخته باشن، تن سارق مثل هیزمی در آتش سوخته باشه. وقتی که ما بیایم تن شهواتمون رو مثل هیزم بسوزونیم، اون موقع چراغ ایمانمون، چراغ روحانیات و معنویاتمون روشن میشه. که تو آن هوشی و باقی هوش پوش، خیشتن را گم مکن یاوه مکوش. هوش پوش یعنی چیزی که هوش انسان رو میپوشونه، مثل یک حجابی میاد جلوی چشم هوش ما قرار میگیره. ما انسان‌ها هوش و اندیشه هستیم، بقیه کائنات حجاب هستند، حجابی که میافتند روی این هوش و اندیشه. نباید ما حقیقت رو گم بکنیم، تلاش بیهوده نباید بکنیم. ما باید سراغ اندیشمون بریم. این هوش همونیه که مولانا میگه که ای برادر تو همان اندیشه ای. اینجا هم داره همون موضوع رو بیان میکنه. کسی که حواسش بره به سمت لذات دنیوی از این هوش باز میمونه، اسیر حجاب میکنه خودش رو، عقل و هوشش رو کور میکنه، چشم حقیقت بینش رو بسته میکنه. پس نباید یاوه بکوشیم، یعنی در راه غلط تلاش نکنیم. تلاشی درست هستش که هوش ما رو تقویت بکنه، نه هوش پوش ما رو، نه حجاب ما رو. تو میای پرده حجاب رو هی کلفتر و کلفتر میکنی، تلاش میکنی این پرده رو زخیم و زخیمتر میکنی، در حالی که تلاش درست اینه که این پرده رو بکنی. گوهر ما انسان‌ها هوش و اندیشه است. هر چیزی به جز اون یک حجابی است که میاد این هوش و اندیشه رو کور میکنه. نباید خودمون رو گم بکنیم، نباید سعی و تلاش بیهوده بکنیم. دان که هر شهوت چو خمر است و چو بنگ، پرده هوش است و عاقل زوست دنگ. یه نکته میخوام بهتون بگم. شهوات و لذات جسمانی مثل شراب میمونن، مثل مواد مخدر میمونن، عقل و هوش ما رو زائل میکنند، ما رو غافل میکنن، ما رو سرگشته و پریشان میکنن. فکر نکنید که انسان فقط با شراب مست میشه، انسان مست شهوت، مست قدرت میشه. خمر تنها نیست سرمستی هوش، هرچه شهوانیست بندد چشم و گوش. فکر نکن که فقط شراب هستش که هوش ما رو زائل میکنه، همه شهوات میتونن این کار رو انجام بدن و چشم و گوش ما رو ببندند. آن بلیس از خمر خوردن دور بود، مست بود او از تکبر و از جهود. مگه ابلیس شراب خورده بود که به آدم سجده نکرد؟ او مست از تکبر و حق ستیزی بود. مست آن باشد که آن بیند که نیست، زر نماید آنچه مس و آهنیست. اصلا معنی مستی چیه؟ اینه که انسان چیزی که نیست رو ببینه. خب انسان مس رو، انسان آهن رو، طلا ببینه، همین مستیه دیگه. یک سری لذاتی در این دنیا هست که اینا آهنن، بعد انسان انقدر این لذات رو دوست داره که فکر میکنه طلاست. خب این مستیه دیگه. یادمون نره کجای داستان بودیم. ببینید، فرعون اومد به موسی گفتش که بذار من یواش یواش بیام به سمتت. موسی هم فهمید که این داره کلک میزنه، گفت خدایا چیکار کنم؟ خدا هم بهش گفتش که اشکال نداره، عصاتو بزن، بذار این عذابا همه از بین برن، محصولاتشون زیاد بشه، تا بفهمن که من نیاز به سبب ندارم تا اینکه ارادم رو محقق بکنم. حالا اینجا مولانا یه سری توضیحات به ما داد و الان برمیگرده به داستان. این سخن پایان ندارد موسیا، لب به جنبان تا برون روژت گیا. این حرفا که تمومی نداره، این نکات خیلی نکات ظریفی هستند. بسه، به اندازه کافی گفتی، حالا یه لبی تر کن، یک لبی بجنبان تا اینکه این گیاها دوباره از زمین رشد بکنن و برویند. ببینید، روژت از مصدر روژیدن هست، یعنی روشن شدن. همون روییدن رو هم ما میتونیم ازش برداشت بکنیم. همچنان کرد و همان در دم زمین سبز گشت از سنبل و حب سمین. حب سمین یعنی دانه گرانبها و گران قیمت. موسی هم به فرمان خدا گوش کرد و همون لحظه زمین پر از سنبل و دانه ها و بذرهای گرانبها شد. اندر افتادن در لوتان نفر، قحط دیده مرده از جوع البقر. جوع البقر اسم یه بیماریه، طرف مثل گاو میخوره ولی سیر نمیشه، هرچی میخوره سیر نمیشه. بقر یعنی گاو دیگه، جوع هم که یعنی گرسنگی. پس این فرعونیان هم که دچار قحطی بودند، داشتن از شدت گرسنگی میمردند، افتادن روی محصولات و شروع کردن به خوردن. چند روزی سیر خوردند از عطا، آن دمی و آدمی و چارپا. هر کی نفس میکشید دم داشت، چه آدم چه حیوان، شروع کردن به خوردن. چند روزی حسابی یه دلی از عزا در آوردند. چون شکم پر گشت و بر نعمت زدند، وان ضرورت رفت پس طاغی شدند. حالا که شکمشون پر شد، حالا که به این نعمت دست پیدا کردند، نیازشون به غذا برآورده شد، شروع کردن به سرکشی. ان الانسان لیتقا ان راه استغنا. همین که آدم خودش رو غنی و بی‌نیاز ببینه سرکشی میکنه. سوره علق هستش. نفس فرعونیست هان سیرش مکن، تا نیارد یاد از آن کفر کهن. نفس اماره مثل فرعونه، حواستو جمع کن، نه اینکه بری سیرش کنی پروارش بکنی یا بلا فاصله یاد کفر قبل خودش میفته. اول توبه میکنه و به محض اینکه نیازش برآورده میشه دوباره یاد همون کفر قبلی میفته. بی تف آتش نگردد نفس خوب، تا نشد آهن چو اخگر هین مکوب. آهن رو اول داغ میکنن، سرخ میکنن، مثل آتش میکنن، حالا میکوبن که بهش شکل بدن. نفس اماره هم همینطوریه. این نفس اماره همون درخت گلابی بود که باید تبدیلش بکنیم تا اینکه به عنوان یک ابزار ازش استفاده بکنیم، کنترلش بکنیم. ما باید این نفس اماره رو با آتش ریاضت و عبادت رامش بکنیم. در غیر این صورت او بر ما مسلط میشه، نه اینکه ما بر او مسلط بشیم. بی مجاعت نیست تن جنبش کنان، آهن سردیست می کوبی بدان. مجاعت یعنی گرسنگی. تن انسان بدون گرسنگی، بدون ریاضت نمیتونه در راه حق سلوک بکنه، حرکت بکنه. اگر میخوای بدون ریاضت کشیدن به کوی حقیقت واصل بشی، بدون که داری بر آهن سرد چکش میزنی. باید اول آهن رو داغ و گداخته بکنی، بعد چکش بزنی تا اینکه شکل بگیره. نفس امارت رو اول باید به آتش ریاضت سرخ بکنی، بعد بتونی کنترلش بکنی. اگر که همش دنبال لذات دنیاویت باشی، این نفس اماره رو فربه و فربهتر بکنی، هیچ کاری از پیش نخواهی برد. گر بگرید ور بنالد زار زار، او نخواهد شد مسلمان، هوش دار. حواستو جمع کن، هر چقدر که این نفس اماره گریه زاری بکنه به حق ایمان نمیاره. فریبشو نخوری یا مثل فرعون که اومد پیش حضرت موسی ناله کرد، حضرت موسی هم اومد گیاها رو بهشون برگردون، بلا فاصله دوباره طغیان کردند. او چو فرعون است در قحطان چنان، پیش موسی سر نهد لابه کنان. نفس اماره مثل فرعونی میمونه که در زمان قحطی اومد پیش حضرت موسی تضرع کرد، در برابرش تعظیم و کرنش کرد، ولی چون که مستغنی شد او طاغی شود. خر چو بار انداخت اسکیزه زند. اسکیزه زند یعنی جفتک بزنه. خری که بار از روی کمرش بردارن شروع میکنه جفتک انداختن. نفس اماره هم وقتی نیازش رو برآورده بکنی شروع میکنه به طغیان کردن، مثل فرعون که اول اومد لابه کرد، بعد که سیر شد دوباره همون آش و همون کاسه. پس فراموشش شود چون رفت پیش، کار او زان آهوزاری های خیش. همین که نفس اماره کارش پیش بره، گرفتاریش برطرف بشه، آه و ناله های قبلش رو فراموش میکنه. سالها مردی که در شهری بود، یک زمان که چشم در خوابی رود، شهر دیگر بیند او پر نیک و بد، هیچ در یادش نیاید شهر خود. یک فردی رو تصور بکنید که عمری در یک شهر زندگی کرده، بعد میخوابه یه شهری رو تو خواب میبینه، فکر میکنه که از اول تو همین شهر زندگی کرده، اصلا یادش نمیاد که سالهای سال تو یک شهر دیگه زندگی کرده بود. این مثال مثل نفس اماره است. نفس امارهی که گریه و زاری میکرد، الان که به هدفش رسیده اصلا یادش میره که عمری در سختی بوده، فکر میکنه که همیشه شرایطش همین جوریه. مثل اون مردی که سالها در یک شهر زندگی کرده بود، توی خواب یک شهر دیگر رو میبینه با همه خوبیها و بدیهاش، و اصلا یادش نمیاد که قبلا در یک شهر دیگه زندگی میکرد. که من آنجا بوده ام، این شهر نو نیست آن من، در اینجا هم گرو. اصلا یادش نمیاد که این شهر جدید متعلقه به اون نیست، موقتا توی این شهره. بل چنان داند که خود پیوسته او، هم در این شهرش بوده است ابداع و خو. فکر میکنه که از اول توی همین شهر به دنیا اومده، توی همین شهر بزرگ شده و به همین شهر خو گرفته. حالا با این توصیفات، با این مثال، چه عجب گر روح موطنهای خیش، که بودستش مسکن و میلاد پیش، می نیارد یاد که این دنیا چو خواب، می فرو پوشد چو اختر را سحاب. حالا با همه این توضیحات جای تعجب نداره که روح آدم هم اون زمان تولد و مراحل پیشین خودش رو به یاد نیاره، چون که افتاده توی این دنیا، انگار که خوابش برده، انگار که در این خواب فرو رفته و مثل ابری که اومده ستاره رو پوشونده و دیگه این ستاره به چشم نمیاد، روح هم مراحل قبلی خودش رو به یاد نیاره، دیگه جای تعجب نداره. یادمون نره که روح انسان تا زمانی که پا به این جهان بگذاره، مراحل، منازل و مراتب گوناگونی رو طی میکنه، انگار که یک سفر طولانی رو داره طی میکنه. این سفر باعث میشه که یک گرد راهی بر سر و روی این روح بنشینه، یعنی این روح غبار بگیره. ما باید صیقلی کنیم، این غبار رو پاک بکنیم، تا اینکه حقیقت مثل آینه ای بر این روح صیقلی منعکس بشه. اصلا این همان معنای سلوکه که روحمون رو صیقل میدیم. خاصه چندین شهرها را کوفته، گردها از درک او ناروفته. به خصوص که این روح تا به این دنیا بیاد چندین شهر و مراحل مختلفی رو طی کرده، پشت سر گذاشته، و هنوز گرد و غبار این شهرها و منازل مختلف از روی ادراک این روح پاک نشده. اجتهاد گرم نا کرده که تا دل شود صاف و ببیند ماجرا. هنوز این کوشش بزرگ و کوشش سترگ، این کوشش بیوقفه برای اینکه غبار رو از دل پاک بکنیم انجام نگرفته، صورت نپذیرفته. به خاطر همین این دل صاف نشده. چون که دل صاف نشده، قادر به مشاهده و درک حقیقت نیست. سر برون آورد دلش از بخش راز، اول و آخر ببیند چشم باز. بخش یعنی سوراخ. کسی که دلشو صاف نکرده، قادر به مشاهده و درک حقیقت نیست. ببینید، یک دری رو در نظر بگیرید که کلیدش یک سوراخ داره. ما چشممون رو میذاریم روی این سوراخ و آن سوی درب رو میبینیم. این سوراخ رو شما سوراخ اسرار الهی در نظر بگیرید. کسی که دلش رو صیقلی نداده، نمیتونه چشمش رو بذاره روی این سوراخ اسرار الهی و آغاز و پایان هستی رو با چشم باز ببینه. حقیقت این عالم هستی رو دیگه نمیتونه ببینه. خلاصه این که همونطوری که فرعون بعد از این که به مقصودش رسید، یادش رفت چه قولی به موسی داده بود و اون تضرعاتش رو فراموش کرد، نفس ما هم همینطوره، نفس اماره همینطوره. وقتی که به مطلوبش برسه سرکشی میکنه. باید این نفس رو سرکوب کرد، روح رو صیقل داد تا اینکه حقیقت رو مشاهده کرد. روحی که وقتی میخواسته بیاد به این دنیا مراحل مختلفی رو پشت سر گذاشته. و حالا مولانا میخواد یکم درباره این مراحل و منازل خلقت آدم از ابتدا با ما صحبت بکنه. قطعا این شعر معروف مولانا رو شنیدید که میگه از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. همین مفهوم رو مولانا با یک بیان دیگه برای ما مطرح میکنه. آمده اول به اقلیم جماد، و از جمادی در نباتی افتاد. روح انسان اول میاد به عالم جماد، بعد قدم به عرصه نباتات میگذاره. ببینید چطور مولانا داره اطوار با ته دستدار، یعنی حالات، وضعیتها، چطور داره اطوار و منازل خلقت آدمی رو از ابتدا برامون توضیح میده. میگه اول ما جماد بودیم مثل اشیاء، بعد تبدیل شدیم به نبات یعنی گیاه. سالها اندر نباتی عمر کرد، و از جمادی یاد ناورد از نبرد. روح انسان سالیان سال در مرتبه گیاه به سر برد، در اون مرحله اصلا یادش نبود که یه موقعی جماد بود. و از نباتی چون به حیوانی فتاد، نامدش حال نباتی هیچ یاد. بعد از مرحله گیاه و نبات تبدیل میشه به مرحله حیوان، و اصلا دیگه یادش نیستش که قبلا یک گیاه بوده. مثل اینکه فرض کنید یک گوسفندی میاد یه علفی رو میخوره، ما اون علفه بودیم که الان تبدیل شدیم به این گوسفنده. حالا بعدن یه انسانی میاد این گوسفنده رو میخوره و ما میشیم بخشی از وجود اون انسان، و از وجود او کنده میشیم و تبدیل میشیم به این انسانی که الان هستیم. یعنی نگاه کنید، وقتی که یک علف توسط یک گوسفند خورده میشه به اعتلا و تعالی میرسه. تعالی گوسفند اینه که توسط یک انسان خورده بشه، بخشی از وجود انسان بشه. اون علفی که خشک میشه و نابود میشه که به تعالی نمیرسه، اون گوسفندی که میمیره و نابود میشه به تعالی نمیرسه، چون بخشی از وجود انسان نشده. این همون سیر از مرحله نبات به مرحله حیوانه. حالا این گوسفندی که یه موقعی علف بوده الان یادشه که علف بوده؟ مولانا میگه نامدش حال نباتی هیچ یاد، اصلا یادش نیستش که از مرحله نبات عبور کرده. جز همین میلی که دارد سوی آن، خاصه در وقت بهار و زیمران. زیمران یعنی ریحان. این گوسفند، این حیوان، فقط علاقش به گل و گیاهه، به خصوص در موسم بهار. چقدر بده که آدم در همین مرحله باقی بمونه، همه علاقش همین گیاه و بهار و نمیدونم تمتعات دنیوی باشه. البته اشکالی نداره که علاقه ای هم به اونها داشته باشیم، به خاطر اینکه قبلا ما اصلا متعلق به همین عالم گیاهان بودیم، ولی نباید اونجا توقف کنیم. همچون میل کودکان با مادران، سر میل خود نداند در لبان. لبان یعنی شیرخارگی. یک مرور بکنیم. آدم اول متعلق به عالم جمادات بود، بعد قدم گذاشت به عرصه نباتات، سالها در این اقلیم نباتی زیست کرد، و به خاطر این دگرگونی که دوچارش شده بود اصلا یادش نبود که یک روزی تعلق به عالم جمادات داشت. بعدن از این مرتبه نباتی صعود میکنه به مرتبه حیوانی، و دیگه اصلا یادش نمیاد که روزگاری در مرتبه نباتی بود. تنها چیزی که از این دوران در یاد و ذهنش باقی میمونه علاقش به گل و گیاهه، به خصوص وقتی که بهار میشه. دقیقا مثل میل و اشتیاقی که طفل به مادر خودش داره در دوران شیرخارگی. بچه شیر خوردن رو دوست داره، ولی نمیدونه چرا شیر خوردن رو دوست داره. ما هم بهار رو دوست داریم، ولی نمیدونیم چرا بهار رو دوست داریم. یادمون رفته که یک روزی به اون عالم تعلق داشتیم. طبیعت هم مثل مادر ما میمونه. ما وقتی میریم به دامان طبیعت خوشحال میشیم، انگار رفتیم به دامان مادرمون. هیچ کس نمیگه که من طبیعت رو دوست دارم به خاطر اینکه یه موقعی خودم جزوی از این طبیعت بودم، خودم جزوی از این گیاها بودم. همه میگن نه به خاطر اینکه مثلا اکسیژن خوبی داره، هوای خوبی داره، در حالی که ما علاقه داریم چون خودمون جزوی از این بودیم. یادمون نمیاد. همچون میل مفرط هر نومرید سوی آن پیر جوانبخت مجید. دقیقا مثل مرید راه حق که چطور در ابتدای راه وابسته است به مراد خودش، چطور علاقه داره به این پیر بختیار بزرگوار خودش. آیا این مرید میدونه که چرا اینقدر علاقه داره به مراد خودش؟ جزء عقل این از آن عقل کل است، جنبش این سایه زان شاخ گل است. دلیل علاقه این مرید به اون مراد اینه که عقل جزئی این مرید مبتدی از عقل کل اون مراد سرچشمه میگیره. اگر این مرید مثل سایه حرکت میکنه به خاطر اینه که اون مراد مثل یک شاخه گل حرکت کرده. حالا این مرید مثل سایه اون شاخه گله، لاجرم به حرکت در میاد. پس علاقه مرید به مراد اساساً به خاطر اینه که هرچی داره از اون حقیقتاً داره تحت نظر اون مراد مدارج کمال رو طی میکنه. همونطور که سایه به شاخ گل برمیگرده، مرید هم نهایتاً به مراد حقیقی خودش واصل میشه. سایه اش فانی شود آخر درو، پس بداند سر میل و جستجو. سایه شاخه گل نهایتاً در خود شاخه گل فانی میشه، برمیگرده به همین شاخه گل. وقتی که این سایه به شاخه گل برسه تازه میفهمه که چرا انقدر به این شاخه گل علاقه داشته، چون نهایتاً داره برمیگرده به همون. حالا نگاه کنید، ما هممون یه حرکتی داریم به سمت خداوند، انا لله و انا الیه راجعون دیگه. چرا سایه به گل علاقه داشت؟ چون برمیگرده به او. چرا ما باید به اون محبوب حقیقیمون علاقه داشته باشیم؟ چون نهایتاً برمیگردیم به او. پس حرکت ما به سمت خداوند یک حرکت از روی عشق و علاقه است، مثل عشق و علاقه بچه به مادرش، سایه به گل و به همین ترتیب. سایه شاخ دگر ای نیک بخت، کی به جنبد گر نجنبد این درخت. خب ای انسان سعادتمند نیک بخت، اگه شاخه درخت حرکت نکنه آیا سایه این شاخه تکون میخوره؟ اگر مراد حرکتی نکنه آیا مرید پیشرفتی میکنه؟ باز از حیوان سوی انسانیش میکشد آن خالقی که دانیش. خب مرحله نبات به حیوان رو گفتیم، بعد از حیوان ما به چه مرحله‌ای میرسیم؟ به مرحله انسانی. کی ما رو از مرحله حیوانی کشیده بالا و به مرحله انسانی رسونده؟ همون خالقی که خودت میدونی. همچنین اقلیم تا اقلیم رفت، تا شد اکنون عاقل و دانا و زفت. ببینید چقدر اقلیم ها، چقدر مراتب وجودی رو این روح طی میکنه تا اینکه به مرحله عقل کل برسه، تا اینکه اینطوری خردمند و دانا و رشید بشه. عقل های اولینش یاد نیست، هم از این عقلش تحول کردنی است. همینطوری که یادش نمیاد چه مراحلی رو پشت سر گذاشته، شما مطمئن باش که از این مرحله هم رد میشه، به یه مرحله بالاتر میرسه و اینجا متوقف نمیشه. تحرک ادامه داره تا اینکه واصل بشه به اون سرچشمه. تا رهد زین عقل پرهرس و طلب، صد هزاران عقل بیند بلعجب. وقتی که روح انسان از این مرحله عقل آزمند و حریص رها بشه، اون موقع به مرحله‌ای میرسه که صد هزار تا عقل عجیب غریب رو میبینه. وقتی که ما از این عقل معاش و از این عقل دنیا طلبمون رها بشیم، به ادراکات و عقولی دست پیدا میکنیم که واقعا عجیب غریبه. گرچه خفته گشت و شد ناسیز پیش، کی گذارندش در آن نسیان خیش. درسته که روح انسان در هر مرحله مرحله قبلش رو یادش میره و اصلا به این فکر نمی کنه که شاید یه مرحله بعد از این هم داشته باشه، ولی ولش نمی کنن به خاطر که این یادش رفته یا این نمیدونه که میخواد به مرحله بالاتر بره، همونجا متوقفش نمی کنند. این سیر ادامه داره. ما از یک عالمی اومدیم توی این دنیا، عالم قبلمون رو یادمون رفته، هبوط کردیم، انگار توی این دنیا به یه خوابی فرو رفتیم که منازل و مراتب پیشین خودمون رو فراموش کردیم، ولی به همون اجازه نمیدن که توی این خواب غفلت باقی بمونیم. خداوند اومده پیامبرا رو فرستاده، میگه بیدار شید، شما یه مراحلی رو طی کردید، یه مراحلی رو پیش رو دارید، یادتون رفته، ولی من دارم بهتون میگم باز از آن خوابش به بیداری کشند که کند بر حالت خود ریش خند. زندگی مثلا در رحم مادر، ببینید الان برای ما چقدر مسخره است به ما بگن که باید برگردی تو رحم مادرت زندگی بکنی. خب خیلی برای ما این موضوع مسخره است، ما همچین چیزی رو میپذیریم، به قول مولانا ریش خند میزنیم وقتی که ما رو بیدارمون بکنند از این مرحله که الان در اون هستیم بگذریم به مرحله بالاتر برسیم. این مرحله که الان درش هستیم برامون مسخره است. درسته که روح ما آدم ها به خاطر هبوط به این دنیا به خواب و فراموشی مراتب پیشین فرو رفته، اما خدا که نمیذاره عمر خودمون رو یک سره در این فراموشی سپری بکنیم، ما رو بیدارمون میکنه، هوشیارمون میکنه، جوری که به مراتب پیشین خودمون ریشخند بزنیم. ای ما نبات بودیم، ای ما حیوان بودیم، میخندیم به مراحل قبلی خودمون که چه غم بود آن که میخوردم به خواب، چون فراموشم شد احوال ثواب. دیدید یه وقتایی ما یه خواب بد میبینیم، وقتی بیدار میشیم میگیم که چقدر الکی اونجا قصه خوردیم، ما همش خوابی بیش نبود. حالا وقتی از این دنیا بریم به آخرت میگیم که این دنیا چه خوابی بود، چقدر قصه دنیا رو خوردیم و چقدر بیهوده این قصه رو خوردیم، چه اندوهی بود که توی این خواب داشتیم میخوردیم. ببین چطور فطرت نیکو و غایت خلقت خودمون رو فراموش کردیم، چطور نمیدونستیم که اون رنج و اندوه همش خوابه، چطور فریب این خواب و خیال رو خورده بودیم، یادمون رفته بود که توی دنیا باید دنبال چی باشیم، داشتیم دنبال چی میگشتیم. ببین چطور احوال ثواب رو فراموش کرده بودیم، چون ندانستم که آن غم و اعتلال فعل خواب است و فریب است و خیال. چرا نفهمیدم که این همه اندوه و پریشانی خواب و خیال و فریبی بیش نبود؟ چرا الکی قصه دنیا رو خوردم در حالی که خواب و رویایی بیش نبود؟ همچنان دنیا که حلم نائم است، خفته پندارد که این خود دائم است. حلم یعنی خواب، نائم یعنی کسی که خوابیده. چطور وقتی که ما در خواب هستیم فکر میکنیم که عالم واقعی و پایدار همینه، ما هم که الان توی این دنیا هستیم فکر میکنیم که این دنیا پایداره، حواسمون نیستش که این دنیا خوابی بیش نیست. تا برآید ناگهان صبح اجل، وارهد از ظلمت زن و دقل. مولانا اجل رو به صبح، به طلوع خورشید تشبیه میکنه، میگه وقتی میمیری تازه بیدار میشی، نجات پیدا میکنی از تیرگی پندار و فریب دنیا و اهل دنیا. خنده اش گیرد از آن غمهای خیش، چون ببیند مستقر رو جای خیش. وقتی یه نگاهی به جایگاه کنونی خودش در آخرت میکنه، به غمهایی که در دنیا خورده میخنده، میفهمه که چقدر بیهوده قصه دنیا رو خورده، چقدر نگرانیهای بیخودی داشته. هرچه تو در خواب بینی نیک و بد، روز محشر یک به یک پیدا شود. ببینید عالمی که من و شما الان داریم درش زندگی میکنیم، وقتی که بمیریم تبدیل میشه به خواب برامون، انگار که شب خوابیدیم صبح بیدار شدیم خواب دیدیم. وقتی میمیریم کل زندگی دنیامون برامون میشه مثل یه خواب، تازه از این خواب بیدار میشیم. در روز رستاخیز این خوابی که دیدیم در دنیا رو میارن جلوی چشممون. آنچه کردی اندرین خواب جهان گرددت هنگام بیداری ایان. همه کارهایی که تو دنیا کردی رو روز آخرت بهت نشون میدن، تا نپنداری که این بد کردنیست، اندرین خواب و تو را تعبیر نیست. فکر نکنی که توی این دنیا کار بد بکنی این اثری روی تو نخواهد داشت. انگار خوابی که الان داریم میبینیم در آخرت برامون تعبیر میشه، اثرات اعمالمون در آخرت پیش چشممون آشکار میشه. بلکه این خنده بود گریه و زفیر، روز تعبیر ستمگر بر اسیر. یه ستمگری حکومت رو به دست گرفته، ستم میکنه، گریه خلق الله رو بلند کرده، بعد میخنده به قدرتی که داره میخنده. این خنده فاتحانه در روز قیامت به گریه و شیون تبدیل میشه، چون تعبیر این خنده دنیوی میشه گریه و شیون اخروی. هر کاری که ما توی این دنیا بکنیم، هر عملی که توی این دنیا انجام بدیم، عکس العملش رو در قیامت میبینیم. همونطوری که خنده های ستمگر در آخرت تبدیل به گریه میشه، برعکس، گریه و درد و غم و زاری خود شادمانی دان به بیداری خود. اگر در این دنیا زندگی سختی داری، بدون که در آخرت شادمانی خواهی داشت. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. ای کسی که توی این دنیا مثل گرگ میای پوستین یوسفان رو میدری، ای کسی که ستم میکنی توی این دنیا، بدون که وقتی بمیری و از خواب این دنیا بیدار بشی، به سان گرگ محشور میشی. اون موقع میبینی که چه گرگ صفت زندگی کرده بودی. گشته گرگان یک به یک خوهای تو، میدرانند از غضب اعضای تو. توی این دنیا صفت گرگ داشتی، حالا همه این صفات گرگوارت حقیقتا تبدیل به گرگ میشن، حمله میکنن بهت و پاره پاره میکنن اعضای تو رو. خون نخسپت بعد مرگت در قصاص، تو مگو که مردم و یابم خلاص. فکر نکنی توی این دنیا خون یه نفر رو بریزی رها میشی، حتی اگه قصاصت هم بکنن، باز هم در آخرت باید پاسخگوی این خونی که به ناحق ریختی باشی. خیلی مولانا روی این بحث خون تأکید داره، خون ناحق ریختن جواب داره. حتی اگه اعداممون هم بکنن در این دنیا، باز هم در آخرت عذابش رو خواهیم دید، به خاطر اینکه خون نمی خسپد. خونی که به ناحق بر زمین ریخته بشه از بین نمیره، حتی بعد از مرگ هم ما رو قصاص میکنن. فکر نکنی وقتی مردی میگی خب منو تو این دنیا اعدام کردن دیگه، پس جزای اون خونی که ریختم و دیدم. اصلا اینطور نیست، از عذابش رها نمیشی. این قصاص نقد حیلت سازی است، پیش زخم آن قصاص این بازی است. قصاص این دنیا فقط برای انتظام امور جهانی است. در برابر قصاص حقیقی در آن جهان مثل یه بازیچه میمونه. حیلت سازی اینجا یعنی انتظام امور این جهان. زین لعب خوانده است دنیا را خدا، کین جزا لعب است پیش آن جزا. میدونید چرا خداوند گفته دنیا بازیچه است؟ دنیا لهو و لعبه، به خاطر اینکه جزای این جهان در برابر جزای آخرت مثل یک بازیچه حقیره. جزا و قصاص و هر چیزی که توی این جهان گریبان گناهکارا رو میگیره، فقط به خاطر اینه که جنگ و فتنه بین مردم بخوابه. در قیاس با جزای آخرت مثل ختنه کردن در برابر اخته کردنه. میگه این جزا تسکین جنگ و فتنه ایست، آن چو اخصا است و این چون ختنه ایست. اخصا یعنی اخته کردن. ببینید چطور اخته کردن و ختنه کردن رو مولانا تشبیه کرده به جزای آخرت و جزای این دنیا. خب بحث رو اینجا خاتمه میدیم و باقی ابیات رو در قسمت بعد با هم خواهیم خواند. پایان بیت 16290 علی عرفانیان.